که سوالش رو در درس 74 مطرح فرموده بودن، در مقام جواب فرمودن که حق آن است که بر اساس این که نفس جسمانیت الحدوث است و بعد در ادامه تکاملش به سرحد تجرد میرسد، این است که ماده و بدن تقدم بر روح و نفس دارد از باب زمینه و علت مؤده، ولی نفس تقدمی بر بدن به جهت علیت ندارد، نه به صورت علت موجده و ایجادی بدن، برای اینکه قبل از تحقق نفس بدن به واسطه امور طبیعی در نشأه طبیعت تکون پیدا می کند و نه علت مبقیه بدن است که بخواهد موجب بقاء بدن باشد. علت موجده را و علت مبقیه را در جلسه قبل عرض کردیم که اگر علتی شیء را ایجادش بکند، از این علت تعبیر میکنن به علت موجده. حالا علتی را که معلول را ایجاد میکنن به تعبیرات گوناگون نام میبرن. گاهی تعبیر میکنن به علت موجده که ایجادش کرده است، گاهی تعبیر میکنن به علت به اصطلاح محدثه که معلول را احداثش میکنن. احداث، ایجاد، انتشاء، اینها هم باز همه یک معناست. گاهی هم می فرمان که علت منشی معلول است، از باب این که معلول از علت منتشی میشه، به انتشاء پیدا می کند، تحقق پیدا می کند. اینا اصطلاحات مختلف را در فلسفه، در علم کلام داریم. عرض کردیم که نفس نه علت موجده بدن است که بدن رو نفس ایجاد بکند و نه علت مبقیه بدن است، ولذا هم در ایجاد بدن و هم در بقاء بدن ما نیازمند به علتیم. باید علت او رو دنبال کرد که ببینیم از کجاست. ترس کردیم یکی از ادله 13 گانه بر اثبات موجود مجرد عقلی همین راه نفس و بدن است، که چطور بدن متکون میشه و در متن بدن نفس و روح تحقق پیدا میکنند، کیست پشت پرده که به تعبیری دست غیبی هست و هدایتگر قضیه است، که اینجا عرض کردیم فرمایشاتی دارن، چه این که الان در 2-3 سطر بعدی که داریم بهش میرسیم، که اون حقیقت کامل مکمل، اون موجود مجرد عقلی که موجب و موجد و علت ایجادی بدن است، که حتی پدر و مادر هم نسبت به بدن اگر به صورت تولد باشه و غیر از پدر و مادر اگر به صورت تولد باشه، اینها همه جنبه زمینه و علت مؤده. هیچ یک از موجودات نشأه طبیعت علت ایجادی نمیتونن باشن. یه اصلی رو در درس 71 هم گذراندیم، در درس 71 8 اصلی رو که داشتیم، یکی از اون اصولم این بود که بله، موجودی که حالا اونجا الان موجودی که جسم و جسمانی هست نمیتونه علت طبیعی باشه، که در اصل 8 فعل جسم و جسمانی به مشارکت وضع است. اونجا مبسوطاً توضیح دادیم تا حدی که علت هیچ موقع نمیتونه جسم و جسمانی باشه، علت تامه ایجادی، مگر اینکه علت موعد باشه، جنبه زمینه رو که تصدیق فرمودید و قبولم کردیم. میماند یه مطلبی در ادامه عبارت دیشب که معنا می کردیم، فرمودن که نفس ناطقه انسانی نه علت موجده ماده است و نه علت مبقیه، چه انفکاک معلول از علت تامه محال است و انفکاک علت تامه از معلول هم. این یک عبارت که به منزله دلیل عبارت مافوقه با توضیح بدیم. عبارت دیگر اینه که اگرچه معلول در مقام ذات علت نیست و علت به تمام تار و پود وجودی معلول اشراق و احاطه دارد، از اون دو تا جمله و از اون کد رمزهایی است که بسیار شریف است در فن علت و معلول در فلسفه و عرفان. حالا مطلبش را تا یه حدی شروع به بحث میکنیم تا هر مقداری که توانستیم انشاءالله شاید به جلسه بعدی هم منتقل بشه. توفیقی الحمدلله شد این جلد دوم لطائف، یکی از این لطیفه ها مربوط به همین بحث علت و معلوله دیگه. هرچه در کتاب های هست بحث علت و معلول به عناوین مختلف به مناسبت های گوناگون پیش آمده، همه الحمدلله جمع جور شده که اونجا ارائه شده. اگر بخوایم خیلی مبسوط وارد بشیم باید اون لطیفه رو بیاریم، کل عبارت های آقا رو دیگه جمله جمله معنا کنیم. منتها الان چون خیلی به تناسب بحث نباید اون اندازه وارد بشیم، اجازه بدید که انشاءالله بحث مثل شبیه همون بحث چند شب قبل به صورت تعلیق بمونه برای بعدها که به جاش مبسوطن مطرح بشه. اینجا می فرمایید که چرا نفس علت بدن نیست؟ به دلیل اینکه دو تا اصل در فلسفه داریم. این دو تا اصل را تمام آقایان فلاسفه مثل جناب شیخ بوعلی، بعد مرحوم آخوند در اسفار، جناب علامه طباطبایی در نهایه از تا که مبسوطن در کتاب ها اینا رو دارن. اون دو اصل طرفینی، علت تامه با معلول. اون اینه که نه علت تامه از معلول منفک میشه و نه معلول از علت تامه انفکاک پیدا میکند، هر دو طرفه. یعنی هیچگاه علت تامه نمیتونه وجود داشته باشه بدون این که معلولش موجود باشد، که لازمه عدم وجود معلول با وجود علت تامه اینه که پس بین علت تامه با معلولش باید انفکاک پیش بیاد، جدایی پیش بیاد. اگر هم معلول وجود دارد حتما علت تامه او هم موجوده، که اگر بخواهد معلول موجود باشد با عدم وجود علت بازم لازمش انفکاک معلول از علته. هم انفکاک و جدایی علت تامه از معلول محاله و هم انفکاک و جدایی معلول از علت تامه محاله از هر دو طرف. این به لحاظ بحثی است که در مقابل آقایان متکلمین پیش آمده، چون معمولا مباحثی که میدان آقایان حکمای مشاه هست نوعا ناظر است به کتابهای کلام. این یکی از اون نکاتی است که اگر آقایانی عزیزانی در رشته فلسفه اصلا مشغول تحصیل هستید عنایت داشته باشید که فلسفه مشاه نوعا اشاره است و ناظر است به حرف آقایون متکلمین، چون متکلمین حرفایی دارن که حرفاشون با مباحث عقلی وفق نمیده. آقایون مشا نوعا آمدن و به لحاظ کتابهای کلامی حرفا رو پیش کشیدن و برهانی فلسفیش کردن. چه اینکه حکمت اشراق، فلسفه اشراق نوعا ناظر است به فلسفه مشا. مرحوم شیخ اشراق، حکمت اشراق و فلسفه اشراق خودشو درگیر با مباحث کلامی نکرد، برای اینکه فلسفه مشا آمده مطالب کلام را یا تکمیل کرد یا نقض کرد یا رد کرد یا ابرام کرد، احیانا باید تثبیت هم کرد. و چون فلسفه مشا از عهده حرفای متعارف کلامی ها برآمد و به تعبیری بساط کلام متعارف رو جمع کرده، خصوصا با روش کلامی سنگینی رو که جناب مرحوم خواجه بزرگوار جناب خواجه طوسی در شرح تجرید که حرف آقایون متکلمین را آورد گذاشت در دامن حکمت مشا و کلام را با حکمت مشا هماهنگ کرد. جناب شیخ اشراق و حکمت اشراق دیگه به دنبال علم کلام نرم، ایشون آمد آقایان مشا رو بالا بکشه، که بارها برزسوندیم که فلاسفه مشا همت کردن تا اهل کلام رو بالا بکشن. این اندازه‌ای که شما در اصول و امهات مباعث اصول دین دارید حرف میزنید، به خیالتون دارید برهان اقامه میکنید، باید خودتون رو بالاتر بیارید که حرف بالاتر از این هاست که شما فکرش میکنید. و آقای شیخ اشراق مدعی است که درسته که حکمت مشاء توانست از عهده حرف آقایون متکلمین بر بیاد اونها رو بالا بکشه، اما حق آن است که به جناب آقایان مشاء هم عرض کنیم که بازم حرف شریفتر از آن است که شما باز مطرح می‌فرمایید، حرف بالاتره. بعد هر دوی اینها در خدمت مرحوم جناب آخوندن صدر المتعلهین، هم به کلامی ها، هم به مشائی ها، هم به اشراقی ها، به هر سه طیفشون فرمود که حرف شریفتر از اونیست که باز شما می‌فرمایید. اینها رو کشون به دامن عرفان گذاشت و آقایون عرفا هم که کل این طوائف گوناگون را در خدمت قرآن بردن، که اون رساله گرانسنگ عرفان و برهان و قرآن از هم دیگر جدایی ندارن، سیر تطورش اینیست که برز محضر رسوندیم. این کلیشه تا مثلا یه وقتی بحثش فرا برسه بعد عرض بکنیم با شواهد با ادله که چطور برهان و قرآن و عرفان از هم دیگر جدایی ندارن. ولذا این دوتا اصل را در حکمت مشاء مفصوتاً می‌بینیم که اینها می‌فرمایند علت تامه از معلول منفک نمیشه و معلول هم از علت تامه جدایی جدا پذیری ندارد. سرش هم زیر حرف آیون متکلمینه. آیون متکلمین در رابطه با حق و خلق حرفشون این اصاره خلاصه حرفشون میگن که حق علت تامه، خلق معلوله. بر اساس اینکه حق دارای اسماء و صفاتیه و لذا در علم کلام بعد از اثبات اصل وجود ذات حق تعالی به دنبال اثبات صفاتش میروند. یکی از اوصافی که برای خداوند اثبات میکنند صفت اختیاره، که خداوند مختار است، چه این که صفت دیگرش هم به نام اراده و به اصطلاح این که خدا مریده. این دو تا صفت رو در کنار همدیگر میچینه، میگن خداوند تمام کارها رو بر اساس اراده انجام میده، هرگز در اراده او و در خواستن او منعی وجود پیدا نمی کند، برای اینکه ارادهش به ذات خدا میخواهد. و این که خدا هم میخواهد چون اختیار دارد، گاهی میخواهد گاهی هم نمیخواهد، اینطور نیست که همیشه بخواد، بر اساس اختیارش دیگه. اختیار را هم به نحو متعارف معنا میکنن اذا شاء فعل و اذا لم یشاء لم یفعل، اگر خواست اراده کرد انجام داد بر اساس اختیاری که دارد، اگر نه اختیار کرد که فعلا اراده نکند ایجاد را، انشاء را، که معلول ها عالم تحقق پیدا بکند، عالم محقق نمیشود، معلول ها محقق نمیشود. و سر اختیار الهی رو هم با نشأه طبیعت میسنجند، میگن ببینید در عالم طبیعت این همه موجودات نیستن بعدن محقق میشن، هر موقع خدا اراده کرد با اختیار خودش که فلون موجود در نشأه طبیعت یافت بشه محقق میشه. این بحث را مرحوم جناب آخوند در موقف چهارم الهیات اسفار جلد ششم خیلی مبسوط مطرح فرمودن، تمام حرفای آیون اهل کلام را آوردن و بعد دنبال مطلب اختیار رو گرفتن، تعریفی رو که این آیون برای اختیار خداوند کردن آوردن. اون وقت حرف آقایان اهل کلام این اندازه‌ای که الان دارم عرض میکنم، بفرمایید که یک اشاره است از اونی رو که مرحوم آخوند در اون 110-20 صفحه بله موقف چهارم الهیات اسفار مطرح فرمودن. اون حرف اشارهشون جانشون اینه، متکلمین میگن که اگر بخواهیم بگیم که حتما هر کجا علت تامه هست باید معلول باشه، این منافی با اختیار اوست که، برای اینکه این چه اختیاری ما برای خدا درست کردیم؟ اگر بگیم که خدا اصلا علت تامه نباشه که نه، اگه علت تامه باشه و از اون ور چون علت تامه هست شما میفرمایید که حتما باید معلول باشه، برای اینکه معلول نمیتونه از علت تامه منفک باشه، که اگر از این ور بریم علت تامه نمیتونه باشه بدون معلول. خب اگر حتما علت تامه معلول باید باشه همراهش، لازمش اینه که پس خدا هر موقعی که باشه و هست از ازل، یکی از اوصاف الهی هم این است که ازلیه، پس خدا که از ازل بود و هست و خدا هم که بگیم علت تامه نیست و ناقصه که نمیشه گفت، از اون ور با اسمای دیگر الهی جور در نمیاد، عجز ندارد، نقص ندارد، فقر ندارد، احتیاج ندارد، او که قطعا علت تامه است. اگه علت تامه باشه بود حتماً باید عالم همراه او باشه، لازمش اینه که عالم بشه قدیم، این یک مشکل. و حال اینکه ما دوتا قدیم نداریم، یکی از اوصاف دیگری که آیون متکلمی خیلی در کلام حرفشو میزنن که میگن نه مرکب بود و جسم، خدا نه مرکبه نه جسمه، نه مرئیه که با چشم دیده بشه، نه محلی داره که جسمی باشه در یک جایی باشه، نه مرکب بود و جسم، نه مرئی نه محل، بی شریک است و معانی و هم شریک نداره، بی شریک است و معانی تو غنی دان خالق. اون وقت معانی را راجع به اوصاف دیگره مثل ناقصه الهی مطرح میکنن. بعد میگوین که بلکه مرید است و قدیم است و ازلی است و اختیار مختار است و این گونه صفات رو میاد. اون صفات رو نداره، اینها رو داره. یکی از اوصاف چی؟ ازلیه. یکی از اوصاف چی؟ اختیار. یکی از اوصاف چی؟ اراده است. پس اراده میکنه، ازلی هم که هست، از اون ور قدیم هم که هست. اگر بخواهید بفرمایید که این خدای قدیم علت تامه عالم باشه و علت تامه هم هر وقتی دیگه، هر وقتی داره میدون از باب این که لفظ نداریم، هر وقتی که فرض بفرمایید علت تامه به هست باید معلول همراهش باشه، پس لازمش اینه که دو تا اشکال پیش میاد. یک، عالم قدیم بشه، برای اینکه خدا ازلی و قدیم، هر وقتم که خدا هست که باید عالم هم که باشه، پس عالم هم میشه قدیم و ازلی، و حال اینکه ما دو تا قدیم نداریم. این یک اشکال. اشکال دیگر اینه که اگر هر وقتی که خدا بخواد باشه به عنوان علت تامه باید معلولم باشه، پس لازمش اینه که خدا اختیار نداشته باشه دیگه. اگه یه وقتی خدا مثلا بگه بر اساس اختیار خودم من الان میخوام باشم و عالم نباشه، لازمش اینه که اگه میفرمایید هر موقع علت تامه باشه باید معلولم باشه و معلول ازش جدا نشه، اینه که بس خدا باید مجبور باشه. لازمه انفکاک نداشتن علت تامه از معلول و معلول از علت تامه این است که باید خدا مجبور باشه، و چون نه خدا مجبوره و نه عالم قدیمه، پس معلوم می شود که انفکاک علت تامه از معلول محال بود. نه خدا هست و به تعبیر همون ابتدای داستان ها یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود، بعد دیگه خدا شروع کرده عالم رو ساخته و به هر حال بر اساس اراده و اختیارش دیگه. تو الان اراده کردیم، اختیار داشتیم، عالم نمیخواستیم، حالا از این به بعد شروع میکنیم، اراده کردم عالم بسازم. این حرفی است که آیه متکلم میفرماید، بر اساس اینکه هم عالم رو قدیم نکنه هم خدا رو مجبور نکنه. مرحوم جناب آخون فرمودن به این که عبارت جالب مرحوم آخون اینه در اسفار که آقای متکلم خیال میکند که عالم یجب علی الله است و حال این که عالم یجب عن الله است. یک کلمه علا با ان متکلم خیال میکند که اگر ما میگیم علت تامه هست باید معلول باشه، یعنی بر علت تامه واجب است که باید معلول رو ایجادش کند. چون اینجوری خیال کرده برای علت تامه اختیار رو سلب کرده، خیال میکنه که اگه علت تامه هر موقع معلول هم هست لازمش اینه که علت تامه دیگه مختار نباشه، باید بشه مجبور. چون عالم را معلول را واجب میکند برگردن علت تامه. اما ما عرضمون اینه، میگیم علت اگر تامه هست، اگر علت در مقام فیضدهیش هیچ نقصی ندارد، اصلا سرتاپ های علت تامه میگوید من فقط کارم فیضدهیه، این لازمش اینه که عالم یجب و عن الله باشد نه یجب و علی الله. مثل یک کسی بگی آقا اصلا شاکله وجودی من بر بخششه، اگر او دائما میبخشد به این معنا نیست که بخشش کردن بر او واجب است، بلکه بخشش کردن از او به خاطر اون صفت دست بخشندگی که دارد از او دائما فیضان دارد. و لذا جناب آخوند با همین جمله فرمود اینا چون خیال کردن ما میگیم معلول از علت جدا نمیشه و علت تام از معلول جدا نمیشه، خیال کردن که ما میخوایم بگیم که بر خدا لازم است که باید عالم رو همیشه خلق کند. اینو کسی نمیگه. جناب آخوند فرمودن که شما اگر ذات حق تعالی رو با اوصاف کمالیش در نظر بگیرید، یکی از اوصافش هم این است که مفیزه، معطیه، بخشنده است، جود داره. با این صفت علت تام بودن که هیچ نقصی در بخشش نداره، چه اشکالی دارد که این خدای این چنینی دائما اراده، همیشه هم اراده کرده و دائما هم اختیار کرده بخشش رو. نه اینکه اختیار رو اینجوری معنا کنیم که اگر خواست ببخشه، اگر نخواست نبخشه. نه، اختیار اینطوری معنا میکنیم. درسته که اگر خواست ببخشه و اگر نخواست نمیبخشه، اما اگر کسی میگوید شاکله وجودی من فقط بر بخشش است، او دائما میخواهد و دائما هم میبخشه. چش کلده اینه که یا دائما الفضل علی البریه همین معنا رو دنبال میکنه. ولذا میفرمان عالم یجب و عن الله هست. مثل این که گاهی تعبیرات متعارف عوامی هم داریم، میگیم آقا این فلانی رو که ما میشناسیم میدونیم اینشون آقا دائما میبخشه دیگه، هیچ موقع خیالتون راحت باشه دست از بخشش بر نمیده. درست دائما میبخشه، اما کسی برایشون تکلیف هم نمی کنه که شما باید ببخشید. میگه شاکله وجودی من بر بخشش. خود خداوندم که در قرآن فرمود قل کل یعمل علی شاکلته، هر کسی هم بر اساس شاکله وجودیش کار میکنه. شاکله ذات حق تعالی بر دهش است و شاکله عالم هم بر پذیرش است. از اون بر که نه فائل در بخششش ولی نقصی دارد، نه قابل هم در گیرندگی نقصی دارد، چرا دائما نبخشند و دائما نگیرند. و مراد از اون قدیم هست یا عالم حادث است، اون یه بحث سنگینی داره که این رو هم باز در یکی از لطایف آوردین که فیض قدیمه اما عالم حادثه، بر اساس حرکت جوهری و تجدد امثال حرفایی که داریم. روی این مبنا این دوتا اصل در فلسفه است، اگر علتی به سرحد تامه رسیده، یعنی علتی واقعا فیضدهیش تامه که میتواند معلول رو ایجاد کند، هیچگاه علت تامه از معلول منفک نمیشه. چه این که اگر معلولی وجود دارد، لازمه وجود معلول این است که باید علت تامه بالای سرش وجود داشته باشه. آقای متکلم در هر دو بخشش گرفتاره، میگه خدا علت تامه است، میشه باشه و عالم نباشه. خدا اگر خواست و اختیارش بر اساس اختیارش انجام میدهد عالم، پس میشه که علت تامه به نام خدا باشه عالم نباشه. این انفکاک علت تامه از معلول. از اون طرف هم میشه که معلول باشه و علت تامه هم نباشه. حالا اگر خدا عالم رو ایجاد کرده، به تعبیر مرحوم شیخ که دیشب عرض کردیم از اشارات که آیون متکلمین میگن که حالا که عالم ایجاد شده است نیازی به خدا نداره. ما نمیگیم که ولی خدا نیاز نیست، نباید باشه، نباشه. بر فرضم اگر فرض بکنیم که خدا معدومم بشود، از عدم خداوند ضرری نسبت به عالمم به وجود نمیاد، نه عالم به سر جای خودش باقی و برقراره. اینم بخش دوم حرفشونی که میشه معلول باشه اما علت تامه نباشه. اما این آقایون میفرمان نخیر، هم علت تامه اگر هست حتما معلول است، اما نه حتمنی که بار بشود برگردن علت تامه. حتمنی که اصلا شاکله وجودی علت تامه این است که حتما از او فیض می آید. امکان ندارد که این علتی که تامه است و فیضدهیش کامله امساق کنه. اگر بخواهد علت تامه که فیضدهیش کامل است نبخشد نقص است. از اون برای آیون وارد میشه. اینی که دستش بخششه، اینی که میفرماد یا من لا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما، ما هر چی که میبخشیم بر مخزن ما، حالا دیگه مطابق با فکر ما بلا، بله چیزی بر جود و بله مخزن او اضافه نمیشه مگر اینکه دائما جود و بخشش داره. اگر علت این طور است، یه همچین علتی که دست بخششش چنین است و جود دارد، او اگر بخواهد نبخشد نقصشه. ولذا اگر بخواد او دائما معلول را ایجاد و بقایش ندهد نقصه. از این بر معلولم که گدا هست دائما گدا باید غنی غنی کنه. یا ایها الناس انتمال فقراء الالله والله هو الغنی الحمید. این دو بخش رو داریم. حالا اگر اینه، با این تحلیلی که علت تامه از معلول جدا نمیشه و معلولم هیچ موقع از علت تامه جدا نمیشه، معلوم است که نه بدن علت است از برای نفس علت تامه. برای اینکه اگه بدن علت تامه نفس باشه، لازمش این است که بدن نفس را ایجادش بکند. اگر بخواهد بدن علت ایجادی نفس باشه، اشکالات اینجا پیش میاد که در جلسات قبل درس 84 برداشتیم. اینجا یه مقداری از ما طلب داریم، حرف میخواییم. و اگر بخواهد نفسم علت بدن باشه، لازمش اینه که علت تامه از معلول منفک نشه. یه وقت میبینید که نفس از بدن جدا هم میشه، مثلا در موت طبیعی که دیگه نفس بدن رو رها میکنه. پس معلوم میشه که نه بدن در تحت نظر نفسه، نه نفس در تحت نظر بدن است، به عنوانی که علت تامه هم دیگر باشه، دست از بیرون. از اینجا انشاءالله پله به پله اون توحید صمدی قرآنی ظهور میکنه که دم به دم. حالا الان که واقعا نفس واسطه است در این که این بدن، این اجزاء بدن، این متشتتها، این عناصر گوناگون، آخه عنصر آب، عنصر خاک، عنصر هوا، عنصر آتش، اینا الان آمده صورتشون شکسته شده، چی جور در یک بدن با همدیگر اجتماع کردن؟ اینهایی که از دادن اصلا ضد همان، آب با آتش نمیخوره، خاک با آتش نمیسازه، آب با خاک با همدیگر جمع نمیشن، آب خالص، اینا عنصرها، اینا رو الان آورده یک حقیقت اینها را با همدیگر جمعشون کرد، ماشاءالله یک بدنی که بله 60 سال، 70 سال، 90 سال، 100 سال این همه گیرودار، این همه مثلا خواب و بیداری، این همه حرکات بدن، اینا همه دست کیه؟ معلوم میشه باز خود نفسم واسطه است در بقای بدن، نه علت ایجادی باشه. چه این که بدن واسطه بود در ایجاد نفس، نه این که بدن علت ایجادی خود نفس باشه. برای اینکه اگر هر یک از این دوتا علت ایجادی تامه هم باشن، انفکاکشون از دیگری محاله. اگه بخواد بدن علت تامه نفس باشه، چرا بس بدن از بله از نفس منفک میشه. خب مگر این که شما بخواید این اشکالو بفرمایید، بگید آقا چه اشکالی داره که یک موجودی علت ایجادی یک معلولی باشه، یعنی اولا او رو ایجادش بکند بعد علت بقاش نباشه، بدن علت ایجادی برای نفس باشه که بدن نفس رو ایجادش بکند، اما نفس که بعدها به سرحد تجرد رسید و قوی شد، از این به بعد دیگه بدن به عنوان علت مبغیه نفس نباشه، فقط علت محدثه باشه. این رو هم در فلسفه آیون یه اصل دیگری باز دارن که میفرماین علت حدوث حتما علت بقاست. انفکاک علت حدوث با علت بقا هم از همدیگر محال. نمیشه گفت که یک موجودی موجود دیگر را ایجادش بکند که دیگه در مقام بقا این معلول نیازمند به علت نباشه بدهد، این نخیر. اما آیون حکما میفرمان علت ایجادی شی حتما علت بقاش هم هست، یعنی اگر موجودی معلولی را ایجادش کرده است به وجودش آورده قطعا باید باقی هم نگهش بداره. چون این اصله نمیشود گفت که پس بدن نفس را ایجاد بکند بعد در مقام بقا حالا نفس خودش باقی بمونه یا در تحت یه علت دیگری باقی بمونه، دیگه بدن علت بقاش نباشه. نخیر، اگر بدن بخواد علت ایجادی نفس باشه حتما باید علت بقای نفس هم باشه. باید این که بدن علت بقای نفس نیست، بدن میبینید با مرگ رو به زوال میره، میذارن در داخل قبر تبدیل میشه به خاک، خاک ترک خاک تبدیل شده به درخت، دوباره ترخ تبدیل میشه به میوه، جسم دیگه موجودات در نشأه طبیعت و عالم جسمانی تبدیل صور پیدا میکنن، بدن تبدیل به خاک میشه. اگر بخواهد بدن علت نفس باشه چطور نفس باقی و برقرار است بر اساس اینکه گفتیم نفس مجرد است؟ با حدود الان بیش از 12-13 دلیل میشه که الان تا اینجا اقامه شده که نفس مجرد است و باقی و برقراره، چطور میشود نفس به عنوان معلول باقی باشه اما بدن به عنوان علت نفس از بین بره؟ اینم باز معنا نداره. از اون بر بدن نفس هم نمیتونه علت ایجادی و علت بقاء بدن باشه، علت ایجادی نیست، برای اینکه آخه نفس بعد از تحقق بدن یافت میشه در قوس صعود بر اساس جسمانیت الوجود. علت بقا نیست، برای اینکه آخه چطور نفس علت بقا باشه با حال اینکه همین نفس همین بدن مرتبه نازله رو رهایش میکنه، مگر اینکه چون الان پای ماده در کاره مراد از بدن نفس را این بدن مادی طبیعی میگیرید، مگر اینکه مدار بحث رو عوض بفرمایید، مراد از بدن را دیگه بدن مادی طبیعی نگیرید، بدن مثالی و بدنهایی که خود نفس به وزان این بدن مادی برای خودش انشاء میکنه. نفس یک بدن و دو بدن و ده بدن و امثال اینها اصلا قابل عدد نیست. نفس میتواند مطابق با شاکله وجودیش که باقی است و برقرار است برای خودش بی نهایت بدن انشاء بکند. البته منشآت نفس قائم به نفس، اون بدنهایی رو که خود نفس انشاء میکند و از برزخ به اون طرف با اون بدنها که به تعبیر هستاقا در کتابهایشون فرمودن که هیچگاه نفس بی بدن نمیشه و انسان را و نفس را بدنهایی است در طول هم، منتها یک مرتبه ای از بدنهای او این بدن مادی و طبیعی است در نشأه طبیعت، که این را هم عرض کردیم که اگر نفوس کمل بخواهند به اذن الله توجه به این بدن هم داشته باشن که این را هم واسطه بشوند در بقایش، اینم میشه. اما چون اذن الله هست بازم باید اینها جنبه واسطه باشن، بازم اینها علت ایجادی و علت بقای بدن نیستن، حتی علت بقای همین بدن مادی و طبیعی. چه این که باز نسبت به اون بدنهای مثالی و غیر مثالیشون هم که به انشاء نفس ناطق است بازم نفس علت ایجادی نیست، ولذا آقایان فلاسفه علت ایجادی رو چه در مقام حدوث چه در مقام بقا در نهایت متصل کردن به ذات اقدس اله. می فرمایند لیس المؤثر فی الوجود الا الله، هیچ چی در نظام هستی تأثیر نمی کند جز الله. این تا اینجای بحث، می افتیم دنبال جمله بعدی. پس نه بدن علت نفسه و نه نفس علت بدنه، هم بدن واسطه است در تحقق نفس به عنوان علت مؤده، هم نفس واسطه است در تدبیر بدن به عنوان علت مؤده. در هر دو صورتش علت ایجادی نفس و بدن و علت بقاء نفس و بدن یه موجود دیگریه، باید دنبال اون موجود رو گرفت. اون موجود دیگر کیه؟ اما اون حقیقت کامل مکمل و مخرج نفس از قوه به فعل، اونجا عبارتی رو که داریم تقدیم میکنیم. اما راجع به اون جمله بعدی، خب اگرچه معلول در مقام ذات علت نیست و علت به تمام تار و پود وجودی معلول اشراق و احاطه دارد. این از اون کدهای سنگینی است که بحث را به توحید صمدی قرآنی محول می کند. باید بره به اونجا. حالا ببینیم که آیا مراد از این علت و معلولی که در ذهن ما هست که میگیم علت معلول را ایجاد می کند و معلول از علت تحقق پیدا می کند، آیا جدایی علت و معلول رو که بالا نپذیرفتی، آیا علت و معلول از همدیگر جدا هستن به وحدت عددی یا نه؟ این کلمه اشراق و اشراف و احاطه یه حرفیه. برای که بین این دوتا رو بشه خوب تمیز داد، اجازه بفرمایید که مجبوریم حمل حقیقت و رقیقت رو مطرح بکنیم. اینجا بحثیست در فلسفه. این بحث را مرحوم آخوند در اسفار ابتداءً طرح فرمودن. از تا کاری که در حین درسای اسفار می فرمودن، جاهایی رو که مرحوم آخوند جنبه ابتکاری مطلبی را ابداع کرده، دیگه القاعاتی بود به ایشون درست کرده، یا احیانا مطلب بود در لابلای کلمات بزرگان اما مرحوم آخون او رو پرورانده مطلب رو تثبیت کرد، گاهی یه مطلبی از دهن یک بزرگواری در میره، خود اون بزرگوارم شاید دنبالشم نکنه، نمیدونه چی میگه، یا شاید هم بدونه خیلی پیگیریشم نکنه، یا شاید هم گفته باشه و تعمدن پیگیریش نمیکنه، انداخته که هر کسی اهلشه بگیرونی. هر ستا اینها وجه دارن، ولی بعدها که کسی مدقق اندیشمند و محقق خیلی دقیقه که ریز میشه در حرفا، میبینید همون یک جمله این آقا رو در هزار سال قبل میگیره و پروبالش میده، میبرورونه و اون جمله رو به صورت یک اصل مسلم در میاره. مرحوم آخوند هر دو سری کار رو دارن. این بزرگواری آخونده، ولذا در بیانات استقا بارها بود که در بین بزرگان باید روی دو نفر خیلی اهتمام داشت، یکی مرحوم جناب شیخ اکبر ابن عربیه، یکی جناب صدر متعلهین صاحب اسفاره. حالا عرض کردیم با این که دیگران اسفار مرحوم آخوند رو میگیرن، مطالعه میکنن، حرفشو میزنن، خیلی از آقایان بله از ما چه معاصرین چه غیر معاصر، قبلا بزرگان، خیلی ها میگفتن مرحوم آخوند حرفای این و اون جمع کرده در اسفار. به ظاهرم که میخونی، کسی به ظاهر اسفار رو که میخونی میبینه تقریبا همینجوریه. ایشون در هر فصلی که وارد میشه از مثلا منابع گوناگون حرف میاره، چه بسا گاهی آدرس هم میدن گاهی هم آدرس نمیدن، اما حرف رو که شما دنبال میکنی میبینی حرف از کلونجاست. خیلی از حرفا از مباحث مشرقیه مال فخر رازی، خیلی حرفا از اشاراته، خیلی حرفا از شفاست، خیلی حرفا از کتابهای عرفانیه که اینها همه رو هست آقا استخراج فرمودند و در تعلیقات بر اسفار آوردن. در هر فصلی که در اسفار وارد بحث می شدن، در ابتدای فصل می فرمودن که این فصل اسفار رو می خواهید ببینید مطالبش به کجاها مرتبطه، مثلا فصل فلان مباحث مشرقیه رو ببینید، فصل فلان الهیات شفا رو ببینید، مقاله فلان الهیات شفا رو ببینید، مثلا اشارات رو ببینید، فلانجا رو ببینید، این حرف مال اونجا. به ظاهر که آدم اخبار رو میخونه این طوریه، اما وقتی میرید در درون اخبار غرق میشه آدم، میبینه کد رمزهایی مرحوم آخوند داده که اهل فن باید این کد رمز رو در بیاره. ولذا در بین بزرگان گفتن اسفار یه جایگاهی داره، خصوصا اسفاری که بتونه به اسرار اسفار گوینده برسه. در این مورد مرحوم جناب علامه رفیع قزوینی از دعا میفرمودن خیلی قوی بود در بین اساتیدشون. مرحوم آقای رفیع قزوینی اسفار میفرمودن و از دعا درسیشون هم مقداری اسفار رو رفته بودن و دیگر بزرگوارانی که اسفار میگفتن. اصلا در بین بزرگان اسفار گفتن یک مطلبیه. ولذا مرحوم آقا علی مدرس خیلی تبحر در مثلا اسفار داشت، مرحوم میرزا حسن کرمانشاهی خیلی تبحر در اسفار داشت و مرحوم ملا علی نوری بسیار در اسفار دقیق. این ملا علی نوری هم عجیب آدمه، ولی خیلی رن، خیلی هم دقیق. هر کجا مرحوم آخوند جا پا گذاشتن، ایشون اونجا جا پا گذاشت، ایشون هم اونجا رو بله اون مسیر رو طی کرد. شرح اصول کافی مرحوم آخوند رو ایشون تعلیقات داد، اسفار مرحوم آخوند رو تعلیقات داد، مفاتیح الغیب جناب مرحوم آخوند رو تعلیقات داد. بله تفاسیری که راجع به بعضی از سور قرآن نوشتن بازم مرحوم جناب ملا علی نوری اونجا سر و کلش پیدا شده، که هست آقا بارها می فرمودن که در مورد الهیات فلسفه بعضی از آقایان می گوین که شاید جناب ملا علی نوری از خود مرحوم آخوند هم قوی تر باشه. این رو ایشون می فرمود، از بزرگان نه می فرمود. حالا در کتاب های آقا هم آمده، ما هم از هست آقا یاد داشتم داریم که جناب ملا علی نوری در الهیات فلسفه، الهیات اخر، در اثبات وجود خداوند، در اسماء الله، در همین که الهیات اخص اسفار جلد ششم و جلد هفتم اسفاره، در این بخش ملا علی نوری خیلی قوی. تعلیقاتی که ایشون در بله بر اسفار آوردن، بعضی از تعلیقات ایشون را هست‌آقا حتی تو تعلیقات بر اسفار خودشون هم نقل فرمودن. و یکی از کسانی هم که باز بر اسفار خیلی تبحر داشتند و دیگه معروف هم شدند و بسیار مشرب جناب آخوند رو طی کرده، جناب حاج ملادی سبزواری، معروفه جناب حاجی سبزواری، صاحب شرح منظومه، ایشون هم خیلی قویه. و بزرگان دیگر، اینه که روی این دو نفر خیلی اهتمام دارن بزرگان، یکی جناب ابن عربیه و یکی هم جناب مرحوم آخوند صاحب اسفاره. و انصافاً حالا دیگه بندال انصافاً هم که دارم میگم، بندازه دهن خودم میگم، چه حقی داریم ما در مورد مثلا آخوند بگیم بله انصافاً یه آدم کذایی بود؟ آقا این آقا بفرمه، این آقا میفرمه، ما که نباید بگیم. حالا از باب این که از این بزرگان حرف رو شنیدیم داریم عرض میکنیم، حالا این حرفای جناب آخوند و خوب اینجا رو حل فرمودن. حالا انشالله بهانه گرفتیم این مقدار از حرف رو، که حیف این جمله را اجازه بدید که فردا شب بله یه جلسه براش معطل بشیم که بر اساس علت و معلول در فلسفه چی میخوان و در تعلیقات از آقا بر کتاب شریف شرح تجرید مرحوم علامه و تجرید علامه هلی و تجرید جناب محقق طوسی، اونجا تعبیر دارن که بحث علت و معلول در فلسفه شریفتر از اون چیزیست که در اذهان سافله است. ذهنهای پایین فکر میکنن که یه خدایی و یه آدمی، یه علتی و یه معلولی، از این معلول پی به اون علت ببریم، پی بردن معنا نداره. حالا اگر این حرف که معلول به تار و پودش علت احاطه داره، که واقعا معلول ظاهرش رو میبینی، باطنش رو میبینی، اول و آخرش رو میبینی، همش میگه علت علت علت، معلوم میشه در نهایت این جمله به هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن باید منتهی بشه. و الحمدلله رب العالمین.